شنوندگان گرامی رادیو فردا. حسین مرعشی رئیس کارگروه استانی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان میگوید از بین 3000 نامزد اصلاح طلب که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند فقط صلاحیت 30 تن تایید شده است. آقای مرعشی که پس از نشست یک شنبه شب شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان با خبرنگاران سخن میگفت افسود که در تهران فقط 4 اصلاح طلب باقی ماندند و مگر میشود با 4 اصلاح طلب لیست 30 نفره داد. اسامی نامزدهای تایید یا رد صلاحیت شده روز شنبه از سوی هیئت‌های نظارت استان اعلام شد و نامزدهایی که صلاحیت اونها رد شده 20 روز برای تقاضای تجدید نظر از شورای نگهبان فرصت دارند. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قرار است به طور همزمان 7 اسفند ماه برگزار شود. به دنبال افزایش آلودگی هوای تهران، تمام مدرسه‌های ابتدایی، پیش دبستانی و مهد کودک‌ها، کهریزک و شهر ری در روزهای امروز دوشنبه و فردا سه‌شنبه تعطیل شدند. کمیته اضطراری آلودگی هوا صبح روز یکشنبه به دلیل بالا رفتن سطح آلودگی هوا این تصمیم رو اتخاذ کرد. همچنین قرار است روز سه‌شنبه ساعت کار ادارات دولتی و بخش خصوصی به غیر از بانک‌ها، مراکز درمانی و نظامی با 2 ساعت تأخیر آغاز شود. مقام‌های مسئول اعلام کردند که آلودگی هوا روز سه‌شنبه به اوج خود می‌رسد اما روز چهارشنبه از شدت آن کاسته می شود. نواز شریف نخست وزیر پاکستان امروز دوشنبه در تلاش برای گفتگو با مقام‌های ایران و عربستان که روابط آنها در یک ماه اخیر بحرانی شده راهی ریاض و تهران می شود. به گزارش رویترز وزارت امور خارجه پاکستان با تایید اینکه آقای شریف امروز دوشنبه به ریاض می رود در بیانیه تاکید کرد که پاکستان نگران تنش‌های موجود بین ایران و عربستان است. نواز شریف روز سه‌شنبه و پس از سفر به عربستان راهی تهران می شود. در این سفر جنرال راحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان نخست وزیر این کشور را همکاری می کند. مقامات آمریکایی روز یکشنبه گفتند که در حال همکاری و تماس با مقام‌های عراقی درباره موضوع مفقود شدن 3 آمریکایی در بغداد هستند. به گزارش رویترز جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با تایید این موضوع گفت واشنگتن در تماس و همکاری نزدیک با بغداد در همین ارتباط است. تلویزیون العربیه گزارش داده که 3 آمریکایی مذکور از سوریه شبه نظامیان در محله الدوره بغداد روبوده شدند. یک سخنگوی پلیس عراق به خبرگزاری فرانسه گفته که یک مترجم عراقی نیز همراه با 3 آمریکایی روبوده شده است. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در نشستی خبری درباره آغاز اجرای توافق هسته‌ای گفت به سرانجام رسیدن برجام نشان داد که تعامل سازنده با دنیا درست است. آقای روحانی در این نشست خبری گفت روشن شد که سیاست برد برد صحیح است و نشان دادیم که میتوان با دنیا حرف زد و گفتگو کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت هر دولتی که در آمریکا بر سر کار بیاید متعهد به اجرای برجام است. او توافق هسته‌ای را مدلی دانست که میتوان از آن برای حل مشکلات منطقه‌ای هم استفاده کرد. آقای روحانی همچنین از عملکرد عربستان سعودی انتقاد کرد و گفت مشکل این کشور از خودش منشأ گرفته است. حسن روحانی در همین حال با انتقاد از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس ایران گفت از تمام اختیاراتش برای حل این مشکل استفاده خواهد کرد.
ممنونم بنیامین صدر بود و خلاصه آخرین خبرها رو هم تا حدود 25 دقیقه دیگه از بنیامین خواهیم شنید و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز. دو رئیس جمهوری ایران و آمریکا یک روز پس از اجرای برجام با ملت خود سخن گفتند. بررسی تحلیلی این دو سخنرانی و نگاهی به تحریم‌های تازه آمریکا علیه برنامه موشکی ایران. دو هفته پس از حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و نیروی انتظامی نشست مشترکی برای بررسی این رویداد برگزار کردند. لایحه بودجه سال آینده تقدیم مجلس شد. نگاهی به تغییرات بودجه سال آینده در گفتگوی اقتصادی روز. از واکنش‌های گسترده به رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس تا آمارهای تکان دهنده سوء تغذیه در خراسان جنوبی و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. آغاز به کار نمایشگاهی از آثار قدیم و جدید مسعود عربشاهی نقاش و مجسمه‌ساز ایرانی در تهران. راحله آسمانی قهرمان تیم ملی تکواندو ایران که به بلژیک پناهنده شده است سهمیه المپیک دریافت کرد. از تقویم تاریخ موسیقی جهان میشنویم و پیام‌های تلفنی شما هم در این برنامه بخشی جدا نشدنی است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. همونطوری که در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا شنیدیم، فردا یه روز اعلام اجرایی شدن برجام، برنامه جامع اقدام مشترک، رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران هر یک برای دو ملت سخنرانی کردند. برای تحلیل محتوای این دو سخنرانی گفتگو می‌کنم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای روشندل، تحلیل شما از محتوای سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چیه و اهمیت اون در چی است؟
اهمیت این سخنرانی این استش که در سالی که در واقع سال آخر ریاست جمهوری آقای اوباما هست، این سخنرانی اجرای توافق اتمی با ایران به همراه اون آزادی آمریکایی‌های زندانی در ایران رو به عنوان دستاورد و میراث دوره باراک اوباما تثبیت می‌کنه. در این حال نکته منحصر به فرد سخنان ایشون خطابی است که ایشون به ملت و جوانان ایرانی داره و فرصت به دست آورده رو برای شهروندان ایرانی یک فرصت عالی برای آینده بهتر و پیشرفت دو ملت میدونه. اوباما در واقع میگه شما یک تمدن بزرگ هستید که میتوانید با دانش، علم و هنرتان به دنیا کمک بکنید و این در واقع اقرار خیلی مهمی به حساب میاد. اوباما به دیپلماسی چند جانبه تکیه میکنه و دو بار از سایر متحدین آمریکا در رسیدن به این نتیجه تشکر میکنه، اظهار امیدواری میکنه که ایران به بمب هسته‌ای دسترسی پیدا نکنه تا منطقه آمریکا و تمام جهان تبدیل به یک مکان امن‌تری بشه. اوباما به اختلاف موجود بین دو کشور هم که همچنان باقی است و مسئله آزمایشات موشکی اشاره داره، اگرچه به تحریم‌هایی که در همین روز اعمال شده هم اشاره میکنه، ولی تعبیر این قضیه این استش که برجام جداست و مسئله موشکی مسئله دیگری است و رسیدن به توافق به برجام به معنی بازگذاشتن دست ایران برای هر نوع فعالیت نظامی نیست.
خب بپردازیم به سخنرانی آقای روحانی رئیس جمهوری ایران. چه تحلیلی دارین درباره این سخنرانی؟
سخنرانی رئیس جمهوری ایران تشابهاتی با ایران با سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا داره و نشون میده که برجام اثبات کرد که تعامل سازنده که شعار رئیس جمهوری است عملی هست و درست است و ایشون تاکید میکنه که سیاست برد برد سیاست درستی بوده و نشان داد که میتوان با دنیا حرف زد و مذاکره کرد و بعد ایشون تاکید میکنه که هر دولت دیگری بعد از اوباما بیاد متعهد خواهد بود بر اجرای برجام، که این در واقع یک نوع پیش بینی هست ولی شاید پیش بینی درستی باشه. روحانی توافق هسته‌ای رو یک مدلی میدونه که میشه اون رو برای حل و فصل مشکلات منطقه‌ای ازش استفاده کرد و ولی متأسفانه وقتی که راجع به عربستان سعودی انتقاد میکنه نشون نمیده که چجور از این مدل میشه در حل فصل مشکلات با عربستان از طریق دیپلماسی استفاده کرد. ایشون مطلقا به قضیه زندانیان و پروسه آزادی اونا اشاره نمی کنه که نشون میده اصلا خارج از دست ایشون بوده و در بخشای از صحبت هایشون شما میبینید که نگرانی روحانی از اصولگرایان و دلواپسان کاملا مشخص است، اگرچه مشابه اون نگرانی رو هم شما در سخنان آقای اوباما هم میبینید. در هر حال در روی مسائل منطقه‌ای تاکید روحانی بیشتر هست از صحبت‌های آقای اوباما.
آقای روشندل، فارغ از صحبت‌های دو طرف، به نظرتون تحریم‌های تازه‌ای که آمریکا علیه 11 شخص و شرکت دستاندرکار برنامه موشکی ایران اعلام کرده مغایر با دستاوردهای برجام هست یا نیست؟
باید بدونیم که مسئله موشکی کاملا از مسئله برجام جداست. در طول مذاکرات ایرانی‌ها خیلی سعی کردن و موفق شدن که این دو قضیه به هم قفل نکنه و به هم وصل نشه و اون رو از این جدا کردن، ولی سازمان ملل سر قضیه موشک‌های بالستیک دخول کرده و در نتیجه این قضیه یک پرونده دیگری رو باز میکنه. اما فراموش نکنید که برجام چیزی حدود 400 نفر رو از لیست به صلاح تحریم ها خارج کرد. و تحریم جدید که دیروز اعلام شد فقط به 11 نفر اشاره میکنه که یک لیست جدیدی هست. البته راههایی برای جلوگیری از تبدیل این قضیه به این قضیه حاد وجود داره و من شدیداً اعتقاد دارم که اگر پروسه برجام به طور موازی موجب برقراری رابطه دیپلماتیک با آمریکا میشد، امروز اصلا این تحریما اعمال نمیشد.
سپاسگزارم از شما جلیل روشندل، تحلیلگر و کارشناس روابط بین الملل.
خواهش میکنم.
این موضوع برای بسیاری از کاربران ما، صفحه فیسبوک ما هم موضوع بحث و گفتگو بوده. رزگار در دیدگاه خودش نوشته برجام اجرایی شد، دلار هم رفت بالا، عجب گرفتاری شدند ملت، میگفتند دلار میاد 800 تومان دیروز. سورنا نوشته اوباما بهترین رئیس جمهور آمریکا است که با ایران راه اومد. نازنین نوشته دست آمریکا و اروپا درد نکنه که پولهای ایران رو دست نخورده تا امروز بلوکه نگه داشتن، وگرنه تا حالا اختلاسگرها و آقازاده‌ها به گفته این کاربر دزدیده بودن یا آب هم روش خورده بودن. فرشته نوشته صلح طلبی اوباما نه در حرف بلکه در عمل قابل تمجید است. نتیجه 8 سال ایشان نتیجه 8 ساله احمدی نژاد. و حمید هم نوشته عربستان درس سیاست را بخواند، با رشوه و دلارهای نفتی نمی‌شود سیاست داری کرد. دیدگاه‌های چند کاربر صفحه فیسبوک رادیو فردا بود. شما هم میتونید در صفحه فیسبوک ما مشارکت کنید و دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر کاربران ما به اشتراک بگذارید. اما صفحه علاوه بر صفحه فیسبوک ما پل ارتباطی دیگری داریم که پیامگیر 24 ساعته ماست. میشنویم تعدادی از پیام‌های شما رو.
آقای رهبر، شما که می‌فرمایید تمام کسایی که مخالف رژیم هستن میتونن بیان رأی بدن، آیا فکر کردی به چه کسی رأی بدن؟ شما که همه را قلبیز می‌کنید از دم، کسی هست که به اون رأی بدن؟ بله،
من صادقانه یک سوالی دارم، واقعا از ته دلم میگم این منظور رهبر رو نفهمیدم که گفتن شما اگر به من هم اعتقاد نداریم بیاین به من رأی بدین. تمام اصلاح طلبا رو رد کرده، حالا ایشون میگن شما اگر نمایندتون هم اونجا نیست بیاین رأی بدین. به کی رأی بدین؟ به نماینده که ما که اونجا نیست؟ یعنی بیاین به آدمای تندرو و دلواپس رأی بدیم دیگه. خب این که میشه دیکتاتوری مطلق، که حتی رأی هم میگن آقا با زور بیا رأی بده، حتی اگر نمایندت اونجا نیست به نماینده مخالف رأی بده. این دیگه واقعا هیچ جای دنیا، کره شمالی هم هیچ کاری نمیکنه که بازو بگه آقا شما بیا به منی که نماینده تو رو رد کردن بیا به من رأی بده. آخه هیچ عقل سلیمی اینو میپذیره که رهبر یه مملکت بیاد همچین تقاضایی رو از مردم بکنه؟
میخواستم بگم که این رد صلاحیت هایی که الان شده، یکی از اونها آقای مطهریه که نه جنایتکاره نه دزده، هیچ وصله‌ای به ایشون نمیچسبه و میخواد فقط قانون رو اجرا کنه و ایشون رو رد صلاحیت کردن. ایشون پسر شهید مطهری هستن، آدم بدی نیستن، آدم خوب و با وجدانی هستن.
شاه پس از 35 سال بعد از مرگ خودش 1,700,000,000 دلار باز به ایران گذاشت. وای به حال ما که دردش نمیستیم. قدر این مردی که میهم پرست بود چقدر به درد ما خورد و ما قدرش نمیستیم. وای برد
آقا خدا، فرد داره تو ایران بیداد میکنه، مردم دارن از گرسنگی میرن، من خودم یه سال میشه بیکارم، هیچ کاری ندارم، تحریم هم یه روز برداشته شد، حالا دارن این
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یکی از عواملی که در یک اقتصاد دولت محور و متکی به درآمد نفتی نقش مهمی بازی میکنه ساختار بودجه است. این ساختار بودجه است که در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و نرخ تورم نقش مهمی بازی میکنه. حالا و البته بعد از 42 روز تأخیر و درست یک روز پس از اجرای شدن برجام، حسن روحانی رئیس دولت صبح دیروز یک شنبه با حضور در مجلس لایحه بودجه کل کشور در سال 95 رو به مجلس ارائه کرد. احمد علوی اقتصاددان در سوئد از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای علوی، در به طور کلی چه تغییراتی در این بودجه به نظرتون نسبت به بودجه سال قبل دیده میشه؟
پیش از هر چیزی باید گفت که این از روی تصادف نیست که لایحه بودجه درست روز بعد از اجرای شدن توافق هسته‌ای برجام به مجلس ارائه میشه. چه در غیر این صورت مفروضات پایه بودجه میباید چیز دیگری میبود. ساختار بودجه امسال کمابیش همانند سال پیشه، ولی در برخی از اقلام بودجه تغییراتی ملاحظه میشه. مثلا منابع بودجه عمومی 13% رشد نشون میده، یا درآمد نفتی 17% افزایش داره و نرخ تسعیر ارز نیز 5% رشد داره. بودجه عمرانی در سال آینده 17% نسبت به مصوب سال 94 به طور کلی افزایش نشون میده. به طور کلی میشه گفت که بودجه با توجه به نرخ تورم و سایر متغیرها خوشبین ولی محتاط بسته شده. سهم درآمدهای نفتی در بودجه نزدیک 1/4 کل بودجه است. البته
چه برآوردی در مورد میزان صادرات و قیمت پایه نفت خام در بودجه وجود داره و آیا این سطح قیمت به نظرتون معقوله؟
قیمت نفت در بودجه سال آینده حدود 40 دلار و میزان فروش اون 2,300,000 بشکه در روز در نظر گرفته شده که با توجه به شرایط فعلی بازار نفت و همچنین مجموعه برآوردهای مؤسسات گوناگون پژوهشی و اقتصادی چندان معقول به نظر نمیرسه. میانگین قیمت نفت ایران در شرایط فعلی حدود 25 دلار در بشکه تخمین زده میشه و برخی از برآوردها کاهش اون به 20 دلار در بشکه را هم محتمل میدونن. مقامات وزارت نفت هم اعلان کردند که تلاش خواهند داشت تا صادرات نفت خام ایران رو به بازار جهانی افزایش بدن و این البته تأثیر منفی بر قیمت ها خواهد داشت، چرا که با نزدیک شدن تاریخ اجرایی شدن برجام ما شاهد شیب بیشتر کاهش قیمت نفت در بازار بودیم و این نشون میداد که بازیگران این بازار این انتظار رو دارن که اگر رقابت زیاد بشه در بازار میان اعضای اوپک قیمت ها کاهش بیشتری نشون بده.
به نظرتون آیا درآمدهای مالیاتی میتونه در کوتاه مدت جایگزین درآمدهای نفتی بشه و نقصان اون رو در بودجه جبران کنه؟
در سالهای اخیر و بخصوص در دولت پیشین وعده ها و قول های زیادی رو در مورد جایگزین کردن مالیات ها به جای درآمدهای نفتی شنیدیم، ولی این وعده ها محقق نشده. چرا؟ به خاطر اینکه بسیاری از درآمدهای مالیاتی خودشون وابسته به درآمدهای نفتی هستن و در شرایط رکود هم افزایش پیدا نمی کنن. مالیات بر شرکت ها و مالیات بر واردات و حتی مالیات بر حقوق و دستمزد در شرایط رونق اقتصادی که میتونه افزایش پیدا کنه و این رونق هم خودش محصول تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ایران. از طرف دیگه نظام قانون و سازمان مالیاتی ایران هم دارای کارآمدی چندانی نیست و نمیتونه وظیفه خودش رو برای افزایش مالیات ها انجام بده.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد ازتون سپاسگزارم.
متشکرم از شما ولیزاده.
روزنامه‌های امروز ایران سراسر پر از خبر مربوط به رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان. اما روزنامه‌ها خبرهای دیگه‌ای هم دارن. با شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته همراه میشیم تا ببینیم در صفحه‌ای که روزنامه پیش از هر چیز چه خبر است. شهرام، از صفحه اول روزنامه آرمان شروع کنیم.
روزنامه آلمان امروز در تیتر یک خودش از شوک رد صلاحیت‌ها گزارش داده و نوشته که تنها 4 اصلاح طلب در تهران توسط هیئت نظارت شورای نگهبان تایید صلاحیت شدن. عکس یک روزنامه مربوط به آقای حسن روحانی هست که به نوشته این روزنامه در واکنش به رد صلاحیت‌های گسترده گفته شورای نگهبان نگذارد دلواپسی ایجاد شود. و روزنامه اعتماد هم در تیتر یک خودش نوشته که آقای حسن روحانی روز گذشته در نشست خبری که برگزار کرده واکنش نشون داده به رد صلاحیت‌ها و گفته به عنوان رئیس جمهور از اختیاراتم استفاده خواهم کرد. روزنامه اعتماد گزارش مفصلی هم داره درباره رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان و نوشته دایره رد صلاحیت‌ها از مصطفی معین وزیر علوم دولت آقای محمد خاتمی آغاز میشه تا به تمام چهره‌های اصلاح طلبی که مثل ابراهیم اصغرزاده یا آقای الیاس حضرتی که در برخی از انتخابات ادوار گذشته هم تایید صلاحیت شده بودن. روزنامه شرق هم عکسی که خودش به همین موضوع اختصاص داده از قول آقای حسن روحانی نوشته که باید از مدل برجام در داخل هم استفاده کنیم. در این حال این روزنامه از قول سخنگوی شورای نگهبان نوشته 40% کاندیدایی که ثبت نام کرده بودن تایید شدن. روزنامه جوان هم در تیتر یک خودش نوشته قرار نیست به آمریکا اعتماد کنیم و البته این روزنامه انتقاد کرده از تحریم موشکی که روز گذشته آمریکا علیه جمهوری اسلامی وضع کرد.
شرم یکم مفصل‌تر بپردازیم به ماجرای رد صلاحیت‌ها. روایت روزنامه از رد صلاحیت کاندیداهای نزدیک به اصلاح طلبان چطوره؟
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت در گزارش مفصلی که با جدول در همین زمینه منتشر کرده درباره رد صلاحیت‌های گسترده کاندیداهای به ویژه کاندیداهای نزدیک به اصلاح طلبان در استان‌های مختلف نوشته از 3000 نامزد اصلاح طلب تنها 30 نامزد تایید شدن از سوی هیئت نظارت شورای نگهبان. آقای حسین مرعشی که به نوشته این روزنامه مسئول استان‌های شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان هست به شدت از این موضوع انتقاد کرده و به روزنامه ایران گفته که من از آقای حسن روحانی رئیس جمهوری می‌خوام که دخالت کنه در این زمینه و نگذاره که حقوق کاندیداهایی که رد صلاحیت شدن پایمال بشه. علاوه بر این ایشون تاکید کرده که شورای نگهبان هم باید از حیثیت خودش در این زمینه دفاع کنه. روزنامه قانون رد صلاحیت ها رو رد صلاحیت حد اکثری توصیف کرده و نوشته که این ماجرا شوکی وارد کرده به تمام کسانی که در حوزه انتخابات فعال بودن. حتی این روزنامه جدولی منتشر کرده از نمایندگانی که در حال حاضر عضو مجلس هستن ولی رد صلاحیت شدن. روزنامه اعتماد هم ضمن اینکه سخنان آقای حسن روحانی رو منتشر کرده درباره استفاده از اختیارات رئیس جمهور برای واکنش نشون دادن به رد صلاحیت ها از قول آقای بهمن کشاورز وکیل و حقوقدان نوشته که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی در واقع آقای روحانی چنین اختیاری نداره که در امور شورای نگهبان دخالت کنه.
خب روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان چه واکنشی داشتن به رد صلاحیت ها؟
روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان اون روزنامه‌هایی که نزدیک به طیف تندروی اصولگرایان هستن از رد صلاحیت‌ها استقبال کردن. از جمله روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نه تنها استقبال کرده بلکه اصلاح طلبان و حامیان دولت رو به حمله فلعی به شورای نگهبان متهم کرده و گفته که اینها در صدد هستن که شورای نگهبان رو به بهانه رد صلاحیت‌ها تخریب کنن. روزنامه خراسان که نزدیک به طیف میان روی اصولگرایان هست در گزارش مفصلی که منتشر کرده اشاره کرده به رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان واکنش برخی از استانداران رو منعکس کرده. از جمله استاندار تهران که به نوشته روزنامه خراسان گفته باید کسی کاندیدی وجود داشته باشه که مردم در انتخابات شرکت کنن و به اون رأی بدن. اما روزنامه کیهان که تندرو هست و مخالف دولت در سرمقاله‌ای که منتشر کرده بار دیگر اصلاح طلبان و حتی دولت آقای روحانی رو متهم کرده که با مش اعتدال گرایانه در صدد نفوذ به ارکان جمهوری اسلامی از طریق انتخابات هستند.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
نوبت خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
سلام بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. اولین خبر ورزشی درباره دختر تکواندوکای ایرانی که به اروپا پناهنده شده بود و تونسته سهمیه المپیک رو به دست بیاره. در سایت‌های مرتبط با کمیته بین‌المللی المپیک، همچنین رسانه‌های داخلی از جمله خبرگزاری فارس، بازتاب پیدا کرده موفقیت راحله آسمانی، کسی که با لباس تیم ملی ایران در بازی‌های آسیایی گوانگجو به مدال نقره دست پیدا کرد. بعد از اون خبر رسید که به کشور بلژیک پناهنده شده، اما اونجا هم فعالیت‌های ورزشی خودش رو ادامه میده. کمیته بین‌المللی المپیک سهمیه‌ای محدود در نظر گرفته برای ورزشکاران پناهنده‌ای که کیفیت المپیکی داشته باشند. به همین خاطر از بین هزاران ورزشکار پناهنده در سراسر جهان 3 نفر تونستند به المپیک برسن، اونم با مسابقات گزینشی. راحله آسمانی در رقابت‌های گزینشی که به میزبانی استانبول برگزار شد تونست سهمیه حضور در رقابت‌های المپیک 2016 را کسب کنه، در حالی که هنوز تکواندوی ایران در بخش زنان نتونسته سهمیه المپیک بگیره. راحله در رقابت‌های المپیک با پرچم IOC کمیته بین‌المللی المپیک در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد. اما او تنها ملی پوش سابق ایران نیست که به المپیک رسیده. در جمهوری آذربایجان در رشته تکواندو میلاد بیگی در 80 کیلوگرم سهمیه المپیک کسب کرده. باز برای همین جمهوری آذربایجان در کشتی فرنگی سامان طهماسبی و صباح شریعتی هم در رقابت‌های المپیک با دو بنده تیم ملی آذربایجان به روی تشک خواهند رفت. خبر بعدی درباره رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا، تیم ایران تونست تو دومین بازی خودش لبنان رو از پیش رو برداره. یه اتفاق خوب برای تیم ایران رخ داد و اونم تساوی عربستان و امارات بود، چون ایران روز اول به عربستان باخته. حالا هندبال ایران برای اینکه بتونه به جمع 4 تیم برتر برسه باید چین، بحرین، میزبان مسابقات و امارات رو شکست بده تا به نیمه نهایی برسه. 3 تیم برتر این مسابقات جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی رو کسب می‌کنن و ایران اگر سهمیه جام جهانی می‌خواد حتما باید به نیمه نهایی برسه در این تورنمنت. فوتبال در اروپا در شرایطی که گمانه‌زنی رسانه‌ها به اوج خودش رسیده بود درباره برکناری لوئیس ون گال سرمربی منچستر یونایتد، او باز هم درست در لبه تیغ که به نظر می‌رسید برکنار خواهد شد تونست یک نتیجه بزرگ و جالب توجه رو به جا بگذاره. در آنفیلد منچستر یونایتد تونست لیورپول میزبان خودش رو با گل ستارهشون وین رونی از پیش رو برداره. آرسنال هم مقابل استوک به تساوی بدون گل رضایت داد، اما صدر جدول رو پس گرفت از لستر سیتی با تفاضل گل بهتر. در ایتالیا بازی ها پرگلتره. میلان تونست 2-0 فیورنتینا رو ببره. جالب سینیش یا میهایلوویچ سرمربی میلان هم درست مثل ونگال از خطر برکناری گریخت با این پیروزی جالب توجه. یوونتوس تو همون نیمه اول 4 گل به اودینزه زد و سیر موفقیت‌های خودش رو تداوم بخشید. روم که سرمربی خودش رو عوض کرده بود با لوچیانو اسپالتی سرمربی جدید در برابر ورونا به تساوی رسید. و بالاخره اسپانیا، جایی که رئال مادرید و بارسلونا دروازه رقبای خودشون رو به توپ بستند. رئال مقابل اسپورتینگ گیخون تو همون نیمه اول تونست در 40 دقیقه 5 بار به گل برسه. ساعتی بعد بارسلونا هم 6 بار دروازه بیلباو رو باز کرد. در این مسابقه لوئیس سوارز هتریک کرد، اما صدر جدول همچنان با 1 بازی بیشتر در اختیار اتلتیکو مادریده. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستم‌پور که از دانمارک هر روز برای ما گزارش میکنه. اما بخش اول صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم و حالا که در ایران ساعت دقیقاً رأس 7:30 بامداد میریم و بخش دوم صبحانه با خبر رو کلیک میزنیم. سلام به شمایی که همین الان همراه شدید با صبحانه با خبر، خیلی خوش اومدید به این برنامه، صبحتون بخیر. در بخش دوم هم پیش از هر چیز خلاصه آخرین خبرها رو میشنویم با بنیامین صدر.
سلام دوباره. حسین مرعشی رئیس کارگروه استانی شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان میگوید از بین 3000 نامزد اصلاح طلب که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند فقط صلاحیت 30 تن تایید شده است. به دنبال افزایش آلودگی هوای تهران تمام مدرسه های ابتدایی، پیش دبستانی و مهد کودک های شهر تهران، کهریزک و شهر ری در روزهای امروز دوشنبه و فردا سه‌شنبه تعطیل شدند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان امروز دوشنبه در تلاش برای گفتگو با مقام‌های ایران و عربستان که روابط آنها در یک ماه اخیر بحرانی شده، راهی ریاض و تهران می‌شود. مقام‌های آمریکایی روز یکشنبه گفتند که در حال همکاری و تماس با مقام‌های عراقی درباره موضوع مفقود شدن سه آمریکایی در بغداد هستند. این سه آمریکایی از سوی شبه نظامیان در محله الدوره بغداد روبوده شدند. آمریکا 11 شخص و شرکت دست‌اندرکار برنامه موشکی ایران را تحریم کرد. اما باراک اوباما ضمن استقبال از اجرای کامل توافق هسته‌ای بر وجود اختلاف‌ها میان ایران و آمریکا در حوزه‌های دیگر تأکید کرد. حسن روحانی به سرانجام رسیدن برجام را نشانه درست بودن تعامل سازنده با دنیا دانست. رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران از راه اندازی دوباره سامانه بانکی سویفت تا 10 بهمن ماه خبر داد. اما با آمریکا برمیگردیم. جان کری در بیانیه اعلام کرد که آمریکا بدهی معوقه 400 میلیون دلاری اش به ایران را به همراه جریمه دیرکرد 1 میلیارد و 300 میلیون دلاری آن پرداخت می‌کند. در پی رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس ایران، شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان خواستار ایفای وظیفه حسن روحانی رئیس جمهوری در پاسداری از قانون اساسی شد.
ممنونم بنیامین صدر بود و خلاصه آخرین خبرها رو هم شنیدیم. اما در بخش دوم صبحانه با خبر، بیش از هر چیز گزارشی داریم از نشست مشترک سه نهاد برای بررسی پرونده حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران از نمایشگاه جدید مسعود عربشاهی در تهران و یک تئاتر جدید خبر میگیریم. روزنامه‌های محلی رو ورق میزنیم و از تقویم تاریخ موسیقی جهان میشنویم. اما گزارش این بخش: پس از گذشت 2 هفته از حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد دیروز یک شنبه وزارت اطلاعات، وزارت کشور و نیروی انتظامی نشست مشترکی برای بررسی پرونده این رویداد تشکیل دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
با گذشت بیش از 2 هفته از حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد که روز یکشنبه با حضور فرمانده نیروی انتظامی، وزیر اطلاعات و معاون امنیتی وزارت کشور ایران در این کمیسیون پرونده حمله به سفارت عربستان بررسی شده است. به گزارش وبسایت تابناک، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در این نشست درباره واقعه حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان گفته که جای تأسف است، گروهی به خود اجازه می‌دهد هر کاری را که می‌خواهد انجام دهد. اما محمود علوی وزیر اطلاعات در نشست روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته که وزارت اطلاعات کاملا مشرف بر رویدادهایی است که در ارتباط با حوادث سفارت عربستان اتفاق افتاد. علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا میگوید در مجموع این حرف نشان می‌دهد فرضیه خودسرانه بودن حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان نادرست.
وزیر اطلاعات میگه که وزارتخانه تحت نظر ایشون کاملا مشرف بوده بر کلیه رویدادهایی که در ارتباط با سفارت عربستان اتفاق افتاده. خب به طور طبیعی بعد از این حرف این سوال پیش میاد که خب اگر اینها اشراف داشتن، مسلط بودن، چرا اقدامی برای جلوگیری از اون انجام نده؟ بنابراین حرف وزیر اطلاعاتشون میگه که این نیروهایی که کار انجام دادن انقدر حاشیه اهمیت داشتن که وزارت اطلاعات نتونسته بازدارندگی ایجاد بکنه، در فرد رو نتونسته علیه هویت اونها روشنگری بکنه و حالا به حال اقدامات اینا رو بازداشت بکنه.
در نشست روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، همچنین حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور درباره حمله به سفارت عربستان گفته که باید ضمن نگرانی از این حرکت‌های خودسرانه، نگران بود که مبادا روزی گروه‌هایی به گفته او به این شکل زمینه‌ساز نوعی فرقه‌گرایی در کشور شوند. علی افشاری درباره تحلیل معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور به ما میگوید
آقای ذوالفقاری معاون امنیت انتظامی در کشور خود بحثو جدی‌تر میکنه که این نیروهایی که این کار رو انجام دادن واقعا تحت حمایت بخش‌های قدرتمندی بودن در ساختار حکومت و به نوعی میشه اونها رو به همون نیروهای موسوم به ولایت مدار منتسب کرد و همچنین در سرنخ رو در جایی دید که حرکت مشابه اون رو بعداً از بعد از راهپیمایی‌های غیرقانونی و به اصطلاح خودجوش بعد نماز جمعه ها یا اظهاراتی که برای افزایش سطح تنش با عربستان یا ابراز تمایل برای سرنگونی حکومت آل سعود در کشور عمان شد، سرنخ ها در اونجا باید جستجو کرد. آقای ذوالفقاری گفتن که ضمن نگرانی باید مراقب بود که این نوع گروه ها زمینه ساز نوع فرقه گرایی در کشور نشن. خب باز یه سوال این جدی مطرح میشه، آخه این نیروی خودسر چه قدرتی داره که یه کار خودسرانه‌ای رو انجام داده، باز این امکان رو داره که بتونه حرکتاشو در سطحی گسترش بده که فرقه گرایی رو در کشور تشدید بکنه.
به دنبال اعدام شیخ نمر، روحانی ناراضی شیعه در عربستان، شامگاه 12 دی ماه تجمعی اعتراضی در مقابل سفارت آن کشور در تهران و کنسولگری عربستان سعودی در مشهد برگزار شد و به گفته پلیس افرادی با ورود به سفارت قسمت‌هایی از آن را به آتش کشیدند و به اموال سفارت عربستان هم خسارت وارد کردند. پس از آن عربستان سعودی و چند کشور دیگر رابطه دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
یک نمایشگاه و یک تئاتر جدید در تهران منتظر شما اهالی هنرهای تجسمی و تئاتر. از آخرین نمایشگاه مسعود عربشاهی، نقاش و مجسمه‌ساز معروف ایرانی و برنده جایزه اول بینال تهران در سال 1342، یک دهه می‌گذره. حالا نمایشگاهی از آثار قدیم و جدید مسعود عربشاهی در گالری شهریور افتتاح شده. درباره این نمایشگاه بیشتر می‌شنویم از کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکویی که از طریق اسکایپ با ما پیوسته. آقای سرکویی،
مسعود عربشاهی از چهره‌های مهم نقاشی ایران هستش در دهه‌های 40 و 50، زمانی که نقاشی مدرن ایران شکوفا شد. می‌دونیم که نقاشی مدرن ایران بعد از به اصطلاح مشروطه دی میگن با کمال ملک، اما در واقع کمال ملک به اصطلاح سنت‌های بسیار کهن نقاشی اروپایی رو به ایران آورد. زمانی که امپرسیونیست بود کمال ملک تازه رفت از رنسانس تقلید کرد، اما در واقع بعد از مثلا شهریور 20 به بعد هست، شهریور 2032 هستش که نقاشی مدرن ایران پا میگیره. اما در دهه 40 و 50 است که شکوفا میشه و اکثر نام‌های بزرگ در این دوره هستش که به اصطلاح به عرصه میان. مسعود عربشاهی در 1314 متولد شد، اولین نمایشگاهش رو سال 43 برپا کرد، اما همونطور که شما گفتین جایزه اول بینال تهران که در اون موقع بسیار مهم بود یک سال قبلش دریافت کرد بود. بعد سال 44 به بینال نقاشی پاریس راه یافت که بسیار مهم بود و خیلی سخت هست که به این بینال راه پیدا کنند. حالا او در اوایل دهه 40 از نقش‌های سومری، ایلامی، آشوری و مصری به اصطلاح کار کرد رو این نقش‌ها. در واقع به جستجوی این نقش‌ها رفت. در میانه دهه 40 وقتی که در رشته معماری هم تحصیلش تموم شده بود، دوره نقش برجسته‌ها رو شروع کرد، مفرق‌های لرستان، سفارینه‌های مارلیک و زیبیه و موجودات اساطیری ایرانی، معماری‌های دوره هخامنشی، اشکانی و ساسانی و نقوش اسلیمی و کاشی‌کاری رو و به خصوص نقوش فرش‌های قدیمی رو به کار گرفت. در دهه 50 و 60 در نقاشی او پهنه‌های انتزاعی رنگ و طراحی گرافیک آمد و در دهه 70 تضادها به شکل هیولاهایی که تضادهایی که انسان شرقی یا انسان ایرانی در بر گرفته به صورت هیولا آمد. متأسفانه برخی از بهترین آثار او نابود شده، مثلا مجموعه نور و گیاه که 4 دهه قبل روی بر دیوار مجلس نقش بست اکثرشون نابود شدن. 6 تابلو زیبا بود، حالا خودش گفته که یکی از اونها رو بعد از انقلاب انداخته بودن در قسمت انباری پر از شیشه و زباله مجلس پیدا کرده خاک‌آلود، اما بخشایی هم هنوز بر جای مونده.
به نظرتون چه شاخصه‌هایی در فرم و محتوا آثار مسعود عربشاهی رو متمایز می‌کنه؟
دهه 40 دهه است که نقاشان در جستجوی راه‌های بیانی تازه هستند برای بیان وضعیت انسان معاصر ایرانی. در این دوره است که مثلا ما می‌بینیم نقاشی سقاخانه به وجود بیاد، یعنی می‌کوشند که بعضی از عناصر موتیف‌های سنتی رو با نقاشی مدرن تلفیق کنند. ادعی میگن عربشاهی هم جزء این موج هست. دلیلشون این هستش که در نمایشگاه نقاشی به اسم مکتب سقاخانه اونم یک تابلو داشت، اما اکثر خودش هم معتقد، اکثرا هم معتقدن که چنین نیست، چون که مهمترین ویژگی نقاشان سقاخانه بهره گیری از موتیف های اسلامی و خط بود و عربشاهی هیچ وقت به سوی این موتیف ها نرفت. انسجام در فرم یکی از ویژگی های اصلی نقاشی او است. فضای رمزآمیز، ابداعی، جادویی و اساطیری، دنیای سورئال نمادی و وهمی، و بعد می‌دونیم در نخستین دوره آثار اساطیری داشت، بعد دوره مثلا دوره سبز چمنی هستش که و بعد هم نقوش و احجامی که همونطور که گفتم هیولاهای درون ما رو منعکس می‌کنه. این نمایشگاه در گالری شهریور تا 23 بهمن ماه ادامه داره.
خب از این نمایشگاه بریم سراغ نمایش نوازنده‌ای که ماه را می‌نواخت. این نمایش به صحنه رفته، چه داستانی داره؟
این نمایش رو مجید بوربور نوشته و حسین چراغی کارگردانی میکنه. یک نمایش عروسکی است که بازیگر هم داره و در سالن گلستان به صحنه رفته. نوازنده فقیر عاشق یک رودخانه کوچک شهر خودش میشه، هر شب برای اون رود می نوازه و سرانجام روزی پادشاه دریاها با او ملاقات میکنه. موتیو اصلی این نمایش در واقع در اون مایه اصلیش وفاداری به عشق هست و وفاداری به آرمان، چیزی که این روزها بسیار کم شده در ایران.
ممنونم از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
نوبت خبر گرفتن از شهرهای مختلف ایرانه و یک بار دیگه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ ما پیوسته تا روزنامه‌های محلی رو ورق بزنیم. شهرام، از روزنامه نیم نگاه شروع کنیم.
روزنامه نیم نگاه که در شیراز منتشر میشه در تیتر یک خودش از رد صلاحیت 73% کاندیداها در استان فارس خبر داده و نوشته که فعالان سیاسی این استان متعجب هستند از این میزان رد صلاحیت گسترده. و البته این روزنامه گزارش هم داره درباره قطعی و افت 26 ساعتی آب در بخش‌های گسترده از شهر شیراز. روزنامه خراسان رضوی در تیتر یک خودش از قول رئیس ستاد انتخابات این استان خبر داده که 63% از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان خراسان رضوی تایید شدند. عکسی که این روزنامه مربوط است به گزارشی درباره قطع 100 اصل درخت در کارخانه قند فریمان، البته بدون مجوز، به نوشته این روزنامه این درخت ها قطع شدند. روزنامه گیلان امروز در تیتر یک خودش رسالت سفیر ایران در جمهوری آذربایجان رو منتشر کرده درباره نقش مؤثر گیلان در هدف گذاری دولت برای توسعه صادرات غیر نفتی. عکسی که این روزنامه مربوط است به مراسم تشییع پیکر سعید صدیق، شاعر و منتقد ادبی گیلانی که روز جمعه در گذشته بود و روز گذشته در آرامستان تازه آباد رشت به خاک سپرده شده. روزنامه اصفهان زیبا در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره وضعیت مطلوب اصفهان در مقایسه با دیگر استانهای ایران در خصوص کودکان کار، که بنوشته این روزنامه 60% کودکان کار در این استان از مهاجران اتباع کشورهای دیگر هستند. و البته این روزنامه یک گزارش هم داره درباره فضاهای شهری اصفهان که بنوشته این روزنامه اصلا برای زنان طراحی نشد.
خب اینطورا که معلومه شهرام، روزنامه‌های محلی هم پرن از خبرهای مربوط به رد صلاحیت‌ها. به طور مثال چه روزنامه‌هایی در مورد این ماجرا گزارش‌های مفصل تری دارن و چه تعداد کاندیدا تایید و یا چه تعداد رد صلاحیت شدن به روایت این روزنامه‌ها؟
امروز اغلب روزنامه‌هایی که در استان‌های مختلف منتشر میشن گزارش‌هایی در این زمینه، یعنی در زمینه رد صلاحیت گسترده منتشر کردن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه نیم نگاه هست که در استان فارس منتشر میشه. این روزنامه نوشته که 73% کاندیداهایی که در استان فارس ثبت نام کرده بودند توسط هیئت نظارت شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. به گفته مقام‌های محلی، اونطوری که به این روزنامه گفتن، از 654 کاندیدایی که ثبت نام کرده بودند 487 نفر در استان فارس رد صلاحیت شدند. اسامی کاملی رو همین روزنامه منتشر کرده، نوشته مصطفی معین، عبدالرزاق موسوی، محمد حسین شفاعتیان، علی سهرابی و البته حتی کاندیداهای زن مهوش علیزاده، زهره عظیم‌ور و زهره حیدری از جمله چهره‌های سرشناسی هستند که در استان فارس و شیراز رد صلاحیت شدند. روزنامه اصفهان امروز هم در این زمینه گزارش مفصلی منتشر کرده و اسامی شماری از کاندیداهایی که در اصفهان رد صلاحیت شدند یا در شهرهای استان اصفهان رو منتشر کرده. از جمله روزنامه نوشته که آقای فتح‌الله معین، عضو فعلی شورای شهر اصفهان، و همچنین حسن مختاری، مهدی حوری، علی محمد ایزدی و فتح‌الله غیور که قرار بود از یعنی ثبت نام کرده بودن از حوزه انتخابی نجف آباد رد صلاحیت شدند. در خود شهر اصفهان هم کاندیداهای نزدیک به حزب اعتماد ملی و اصلاح طلبان به نوشته روزنامه رد صلاحیت شدند. روزنامه خراسان شمالی هم در گزارش مفصل آماری و البته بدون اسمی که منتشر کرده نوشته تنها 44% کاندیداهایی که در خراسان شمالی ثبت نام کرده بودند توسط هیئت نظارت شورای نگهبان تایید صلاحیت شدن.
خب بپردازیم به روزنامه 19 دی که یک گزارشی داره درباره گونه های در خطر پرندگان در تالاب میانکاله. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه 19 دی در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که یک ششم تالاب میانکاله خشک شده. این روزنامه از تالاب میانکاله به عنوان تالابی یاد کرده که اولین تالاب بین‌المللی هست که 41 سال قبل در کنوانسیون رامسر، یعنی کنوانسیون تالاب‌های در خطر ثبت شده بود، اما توجهی بهش نشده، به این دلیل که این تالاب یکی از پناهگاه‌های اصلی گونه‌های در خطر پرندگان هست. روزنامه 19 دی نوشته که حالا حیات 275 گونه پرنده که در این تالاب میزیستند به خطر افتاده.
و خیلی کوتاه شهرام بپردازیم به گزارش روزنامه خراسان جنوبی از آمار تکان دهنده سوء تغذیه در این استان.
این روزنامه، یعنی روزنامه خراسان جنوبی، گزارش داده که در جلسه ای با حضور مقام‌های محلی و حتی مقام‌های پزشکی این استان، مسئله سوء تغذیه در میان کودکان استان خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گرفته و تأکید شده از سوی مقام‌های محلی که لاغری، کوتاه‌قدی و کم وزنی در این کودکان این استان بسیار مشاهده میشه. حدود 46% کودکان استان خراسان جنوبی به نوشته این روزنامه دچار سوء تغذیه متوسط یا حتی وخیم هستند و مقام‌های محلی گفتن که باید در این خصوص چاره تازه‌ای بیندیشن که دست کم این سوء تغذیه در کودکان جلوش گرفته بشه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
اگه فرصت نکردین مجله کارنامه یا دیگر مجله های رادیو فردا رو به صورت زنده بشنوین از رادیو فردا، میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم این مجله ها رو دنبال کنید، بشنوید و یا دانلود کنید. در وبسایت ما البته فضایی هم وجود داره که مختص شماست، اگر شما بخواید میتونید خبرنگار شهر یا روستای خودتون باشید، در مورد هر اتفاقی که پیرامونتون اتفاق میفته میتونید تصویر بگیرید، عکس بگیرید، ویدیو و برای ما ارسال کنید. از طریق وبسایت این امکان وجود داره، از طریق اپلیکیشن رادیو فردا چه بر روی تبلت های شما و یا تلفن های همراهتون هم خیلی ساده میتونید برای ما ارسال کنید و در وبسایت ما هم ببینید. اما همراه میشیم با بردیا افشین تا بشنویم از تقویم تاریخ موسیقی جهان.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها، امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز یا مروری میکنم بر اتفاق های جالب توجهی که در سال های دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند. با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج.
on the bank of the river, stood running bare, young Indian brave. On the other side of the river stood his lovely Indian maid. Little white dove was of her name, such a lovely sight to see. But their tribes fought with each other.
56 سال پیش در چنین روزی 18 ژانویه سال 1960 میلادی این آهنگی به اسم Running Bear، خرس دوان، در صدر جدول پرفروشترین تک آهنگ‌های هفته در ایالات متحده آمریکا قرار داشت. این اثری است با اجرای جانی پرستن، خواننده آمریکایی موسیقی پاپ، هنرمندی که 5 سال پیش در 71 سالگی از دنیا رفت. آهنگ Running Bear ساخته است از جی پی ریچاردسون، هنرمندی که بیشتری ها او را با نام هنریش The Big Bopper میشناسند، از ستاره های موسیقی راک اند رول، هنرمندی که در سال 1959 میلادی و در 28 سالگی در کنار بادی هالی، اسطوره موسیقی راک اند رول، در یک سانحه هوایی کشته شد. Running bear, love little white dove, with a love big as the sky. Running bear, love little white dove, with a love that couldn't die. Running bear, dove in the water, little white dove did the same, and they swam out to each other through the swirling stream they came.
Happy people pass my way, looking in their eyes I see a memory I never realized. How happy you made me, oh man. Well, you came and you gave, well I'll take it, but I sent you.
چهل و یک سال پیش در چنین روزی 18 ژانویه سال 1975 میلادی این آهنگ به اسم مندی در ایالات متحده آمریکا در صدر جدول پرفروشترین تک آهنگ‌های هفته قرار داشت. اثری است با اجرای بری منیلو، خواننده و آهنگساز اون زمان 31 ساله و حالا 72 ساله، هنرمندی اهل آمریکا. آهنگ مندی در واقع بازسازی اثری است به اسم برندی که اون رو برای بار اول در ابتدای دهه 70 میلادی سکات انگلیش اجرا کرده بود. سال پیش در چنین روزی 18 ژانویه سال 1986 میلادی این آهنگ در صدر جدول پرفروشترین تک آهنگ‌های هفته در ایالات متحده آمریکا قرار داشت. آهنگی است به اسم That's What Friends For که به فارسی میتونه این معنی رو بده: دوست به درد چنین مواقعی و همچین کارهایی میخوره. اثری است با اجرای داین واریک، هنرمند برجسته آمریکایی که اون زمان 45 ساله بود و حالا 75 ساله است. خانم واریک را در اجرای این اثر سه هنرمند برجسته همراهی کردند: گلیدیز نایت از چهره‌های اسطوره‌ای تاریخ موسیقی سول، التون جان هنرمند پرآوازه بریتانیایی و استیوی واندر هنرمند نامدار آمریکایی. ده سال پیش در چنین روزی 18 ژانویه سال 1997 میلادی کیث دایموند درگذشت، هنرمند موسیقی که متولد کشور ترینیداد بود و به هنگام مرگ تنها 47 سال سن داشت. آقای دایموند یک آهنگساز بود و تهیه و تنظیم کننده موسیقی و با چهره های برجسته بسیاری همکاری کرده بود، کسانی چون دونا سامر و مایکل بولتون. از او آثار موفق بسیاری به یادگار باقی مونده، از جمله آهنگ کریبین کوین یا شهبانوی اهل کارائیب که اثری است با اجرای آواز بیلی اوشن، هنرمند معروف انگلیسی. این اثر از جاودانه های دهه 80 میلادی است و برنده جایزه بخش بهترین موسیقی با کلام ریتم اند بلوز در سال 1985 میلادی در مراسم گرمی. به یاد کیث دایموند آهنگساز این اثر به اون گوش میدیم، کریبین کوین از بیلی اوشن.
رسیدیم به پایان صبحانه با خبر امروز. تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم، دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.